بحثی که دیشب ارائه دادیم خدمت شما بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، در رابطه با صلح آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بود که عرض کردم اگر کتب تاریخ رو بررسی بکنیم ابهام این صلح نامه حضرت بر ما بیشتر میشه و لذا باید خیلی دقت به خرج داد. دیشب هم عرض کردم اول باید چارچوب اعتقادی ما در رابطه با معرفت الامام تصحیح بشه. اول باید امام رو بشناسیم چه شخصیتی است، تابع چه اصول و قواعدی است. عصمت در رابطه با امام جزء لوازم و ضروریات اعتقادی شیعه است. امام معصومه. اگر امام معصومه هر کاری که میکند بر حسب دستور خدای متعاله، اشتباه نداره، خطا نداره. عصمت امام معناش اینه دیگه. حالا عصمت از آیات متعدد قرآن استفاده میشه، یکیش همین آیه شریفه تطهیر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه شریفه دلالت میکند برای اینکه اهل بیت از هر گونه ناپاکی، هر گونه پلیدی دور شدند. گناه، فکر گناه، اینا پلیدیه. اشتباه و خطا هم در کار معصوم نیست. عباد و مکرمون، آیه قرآنه، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه در رابطه با ملائکه است. امام صادق فرمود مصداق اتمش ماییم، عباد و بندگان مکرم الهی که بر قول خدای متعال سبقت نمیگیرند و فقط و فقط به امر خدا عمل میکنند. اهل بیت این چنینند. لذا ما در دهه اول محرم بحث شبهات عاشورایی رو که مطرح میکردیم اونجا مفصل در رابطه با قاعده عصمت صحبت کردم و اینکه امام رو ما چگونه باید بشناسیم. حالا اگر امام مجتبی علیه السلام صلح فرموده، حتی اگر حقیقت صلح حضرت برای من روشن هم نشود، حق ندارم به امام اعتراض بکنم. امام معصومه، خطا نداره، من نمیفهمم. ولیکن دیشب هم عرض کردیم متاسفانه برخی از افراد بدون چارچوب اعتقادی وارد تاریخ میشن، بعد گرفتار انحرافات فکری و شبهات عجیب و غریب میشن تا جایی که نعوذ بالله ائمه رو در حد یک سری انسانهای عادی معمولی میارن پایین و نستجیر بالله بعضی هاشون ائمه ما رو با خلفای عباسی مقایسه میکنن. این گرفتاری اینجاست. خب دیشب اندکی توضیح دادم شرایط زمانه امام حسن مجتبی علیه السلام رو که این مردم کوفه، مردم هزار رنگ کوفه چقدر پشت امام مجتبی علیه السلام رو خالی کردن، نامه ها نوشتن به معاویه که تو بیا ما حسن رو کتبسته تحویلت میدیم. مغیرت ابن شعبه نامه ها رو آورد داد به امام مجتبی، آقا این نامه ها رو میبینی، اینا رو سران قبائلی نوشتن که با تو بیعت کردند. از اون ور شایعه سازی هایی که معاویه انجام داده بود در مسکن، شایعه کرد که امام مجتبی صلح کرده، در سابات مدائن شایعه کرد که قیس ابن سعد ابن عباده به شهادت رسیده. اینا رو دیشب توضیح دادم، مختصرا دارم عرض میکنم. شایعه سازی، آنچه که الان هم در دنیای ما و در عصر ارتباطات و رسانه به شدت یک امر مشهوده که با شایعه سازی و اخبار دروغ ذهن ها رو کنترل میکنه. میان تو فضای مجازی منتشر میکنن آمریکا میخواد دوباره حمله کنه. از کجا؟ اصلا این خبر از کجا آمده؟ که بعد معلوم میشه اصلا اصلش کذب بوده. یعنی میخواند افکار رو به دست بگیرند. این خیلی عملیات فریب توسط رسانه چیزی نیست که الان فقط دشمن انجام بده. زمان امام مجتبی علیه السلام معاویه علیه اللعنت والهاویه از شدیدترین تهاجم رسانه‌ای بر علیه امام مجتبی استفاده کرده و متاسفانه و صد متاسفانه در اطراف امام مجتبی علیه السلام کسی نیست که رسانه حضرت باشه. خب ممکنه بگید آقا چرا خود امام مجتبی رسانه نشد؟ امام نمیتونه رسانه بشه. چرا؟ چون امام حسن علیه السلام دیشب عرض کردم در نظر کوفیان متهم است. کسی که در نظر افراد دور و برش متهمه میتونه رسانه باشه برای خودش؟ بلکه هرچی هم برای خودش حرف بزنه باز بیشتر در معرض اتهام قرار میگیره. لذا دیگران باید بیان دفاع کنن از امام مجتبی علیه السلام، ولی کسی نیست. لذا حضرت از طرفی ناچار هستند به پذیرش صلح. ولی در عین اینکه ناچار هست، بهترین بهره برداری رو از این زمین سوخته کرده. یعنی وقتی همه افراد پا پس کشیدند، تعداد اندکی شیعیان مخلص دور و بر حضرت هستند که دیشب گفتم منظور از شیعیان زمان امام مجتبی علیه السلام غیر از شیعیان فعلی ماست، باید در شرایط زمان و مکان بررسی کرد. عده‌ای شیعیان موندن که اگر امام مجتبی علیه السلام بخواد با همین تعداد حمله کنه به معاویه، نه تنها تمام این شیعیان قلع و قم میشن، بلکه دیگه اثری از اسلام باقی نمیماند. از اسلام اثری باقی نمیماند. دیشب نمیدونم این حدیث مطرف ابن مغیرت ابن شعبه رو خوندم اینجا، فکر نکنم دیشب نگفتم براتون این حدیث. مغیرت ابن شعبه رو که دیشب براتون معرفی کردم چه آدم خبیثیه. این یه پسر داره مغیره به نام مطرف. مطرف میگه بابام استاندار کوفه بود در زمان معاویه و ییلاق و قشلاق میکردیم. کوفه مثلا تابستانهای گرمی داشت، ولی شام در نزد معاویه هوا خیلی خنک و خوب بود. با پدرم میرفتیم، گفتم دیشب، خب اگه گفتم ولش کن. حالا اجمالش رو عرض میکنم. این مغیره میگه که پسرش میگه یک شب بابام، هر شب بابام میرفت پیش معاویه و بر میگشت، خیلی تعریف و تمجید میکرد از معاویه. یه شب اومد دیدم خیلی ناراحته و معاویه رو فحش و نفرین میکنه. گفتم چی شده تو که هر شب تعریفشو میکردی؟ گفت امشب فهمیدم این مردک چقدر کافره. حالا اینا رو کی داره میگه؟ خود مغیره که اکبر کفاره. گفت دیگ به دیگ میگه رود سیاه. گفتم چطور، مگه چی دیدی از معاویه؟ گفت به معاویه گفتم بابا دست از سر بنی هاشم بردار، دیگه رقیبی که نداری. علی ابن ابی طالب که به شهادت رسید، حسن ابن علی هم که کنار کشید، دیگه کسی به کاری به تو نداره، تو دیگه الان شدی خلیفه، دست از سر این بنی هاشم بردار. گفت تا زمانی که اسم این آقایی که 5 مرتبه بالای معزنه اسمش برده میشه، اسم این آقا رو دفن نکنم آرومم نمیگیره. لذا اگر امام مجتبی علیه السلام به نبرد ادامه میدادن، نه تنها خودشون شهید میشدن، اصحاب خالص و شیعیان امیرالمومنین شهید میشدن، بلکه اثری از دین دیگه باقی نمیموند. این تنه اسلام که توسط پیغمبر گرامی کاشته شد و به زحمات امیرالمومنین آبیاری شده، معاویه به راحتی این تنه رو بر میکن مینداخت. لذا امام مجتبی علیه السلام به اون فراست و فهم امامت، زمین سوخته رو تبدیل به یک زمین برد و فاتحانه و پیروزمندانه کرد. حالا متن صلحنامه حضرت چی بوده؟ دیشب عرض کردم صلحنامه ابتداعا پیشنهاد صلح از طرف امام مجتبی علیه السلام نبوده، از طرف معاویه بوده. بعدم که حضرت شرایط رو سنجیدند و دیدن که باید صلح بشه، معاویه لعنت الله علیه یک برگه سفید امضا شده و مهر شده داد به مغیره، گفت برو بده دست حسن ابن علی، هر شرطی میخواد بنویسه من قبول دارم. آنچه که از کتب تاریخ به دست میاد، چون در روایات ما نسبت به صلح امام مجتبی علیه السلام خیلی ما مطلبی نداریم، از تاریخ آنچه که به دست میاد، حضرت 10 شرط رو در متن صلحنامه مطرح کردند. شرط اول این بود که معاویه باید به کتاب و سنت عمل کند. به کتاب و سنت. با همین شرط حضرت معاویه رو در حقیقت چه کردن؟ از خلافت خلعش کردن. با همین شرط. چون کسی که میخواد عمل به کتاب و سنت کنه، باید کتاب و سنت را بشناسه دیگه. خب معاویه مگه میشناخت قرآن رو؟ مگه میفهمید سنت رسول الله چیه؟ این آدمی که یک عمر مقابل رسول الله ایستاده، معتقد به سنت رسول اللهه. برخی از منابع اهل سنت اینجا یه قید اضافه کردن، گفتن امام حسن مشتبه گفته است که فرموده است که معاویه باید عمل کند به کتاب و سنت و سیره خلفا. کتب شیعی میگن نه این غلطه. چرا؟ استشهاد میکنن به فرمایش امیرالمومنین. بعد از اینکه عمر ضربه خورد و گفتش که باید شورای 6 نفره تشکیل دادو، که از خود اون شورا هم چه شیطنتی بود و امیرالمومنین چه فتانتی به خرج داده که الان عرض میکنم، فتانت یعنی زرنگی. عرض محضر شما، 6 نفر رو مشخص کرد عمر به عنوان اینکه این 6 نفر باید اجتماع بکنن در بین خودشون یک نفر رو به عنوان خلیفه برگزینن. طلحه بوده، زبیر بوده، عثمان بوده، سعد وقاص بوده، عبدالرحمن ابن عوف بوده و وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام. این 6 نفر. عبدالرحمن ابن عوف خودش رو کشید کنار، گفت من میکشم کنار، فقط میام مصالحه میدم. اولم آمد پیش امیرالمومنین، گفت آقا ما میدونیم که تو از همه ما به خلافت اولا هستی، ولیکن شرط این است که به کتاب خدا عمل کنی، به سنت رسول عمل کنی و به سنت شیخین. حضرت فرمود به کتاب خدا عمل میکنم، به سنت رسول هم عمل میکنم، اما به سنت شیخین نه، چون سنت شیخین یا موافق با کتاب و سنت، خب من به کتاب و سنت عمل میکنم، یا مخالف کتاب و سنت که غلط کردن که مخالف کتاب و سنت عمل کردن، لذا وجهی نداره من عمل کنم. حالا اینجا از آقا امیرالمؤمنین سوال شده، خوب اینجا رو دقت کنید که آقا شما که میدونستی اینا نقششون بر اینه که خلافت رو به تو ندند، پس واسه چی رفتی؟ چرا رفتی تو اون شورا؟ حضرت فرمودن میخواستم دروغی رو که 15 سال پیش خلیفه دوم به پیغمبر خدا نسبت داد برملا بشه. آقا چه دروغی نسبت داده؟ وقتی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلات و سلام رو دست بسته اووردن در مسجد، حضرت استشهاد فرمود مگه روز قدیر نبودید که پیغمبر من رو خلیفه خودش قرار داد؟ عمر برگشت چی گفت؟ گفت بله ما بودیم در قدیر، ولی بعدن پیغمبر به من حدیثی گفت که نبوت و امامت، نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمی شود، نمی شه هر دو در بنی هاشم باشه. امیرالمومنین فرمود شاهدی هم داری از این حدیث که حدیث فقط پیغمبر به تو گفته؟ شاهدی هم داری؟ گفت بله ابوبکر. ابوبکر هم گفت بله 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 من هم شنیدم این حدیث. بعد از 15 سال خود عمر گفت علی ابن ابی طالب رو بیاورید تو شورای خلافت. آه چطور شد؟ تو که گفتی پیغمبر گفته نبوت و خلافت تو یه خاندان جمع نمیشه. حضرت فرمود اومدم تا بفهمونم به بشریت که این چه دروغی جعل کرد. گاهی دروغ اینجوری باید بعد گذشت سالها معلوم میشه. لذا این شرطی که آقا امام مجتبی علیه السلام در اولین بند از این صلح‌نامه مطرح کردن همون عمل به کتاب و سنته، دیگه سیره خلفا رو نداره. شرط دوم، حضرت فرمودن معاویه باید تعهد بدهد که عموم مردم جامعه و آحاد مردم در امنیت کامل به سر میبرند و کسی به خاطر نقد حکومت و نقد سیاست‌های حکومت در زندان قرار نمی‌گیره. معاویه باید تعهد بده زندانی سیاسی نداشته باشه. این شرط دوم. شرط سوم، حضرت فرمودن تأمین امنیت کامل شیعیان امیرالمؤمنین. هیچ کس حق تعرض به شیعیان امیرالمؤمنین، نه به اموالشون، نه به انفسشون، نه به اعراضشون و نه به ناموسشون، هیچ کس حق تعرض نداره. شرط چهارم، عدم توهین و شتم و لعن امیرالمؤمنین نستجیر بالله. هیچ کس حق ندارد به امیرالمؤمنین دشنام بدهد. علی ابن ابی طالب علیه السلام. چون این معاویه ناسبی محض دیگه، خدا لعنتش کنه. معاویه ناسبیه، علنا لعن امیرالمؤمنین میکرده. حضرت فرمودن شرط این که من با تو صلح کنم اینه که دیگه از این غلطا نکنی، زیر دستاتم از این غلطا نکنه. شرط پنجم، حالا اینکه این شروط محقق شده یا نشده بحث بعدیه. شرط پنجم، حضرت فرمودند باید برای من امام مجتبی علیه السلام و برادرم حسین علیه السلام و جمیع اولاد علی ابن ابی طالب امنیت کامل فراهم بشه. یعنی حضرت علاوه بر اون امنیت عمومی جامعه، دوم امنیت شیعیان، باز یه شرط اختصاصی برای خودشون و برادرانشون و فرزندان علی ابن ابی طالب قرار میدن. ششم، معاویه حق ندارد کسی را به عنوان جانشین خودش مشخص کند، و اگر معاویه از دنیا رفت، اگر من حسن ابن علی زنده بودم خودم خلافت را بر عهده میگیرم، اگر زنده نبودم خلافت باید به برادرم حسین ابن علی برسد. اینا رو معاویه مثلا قبول کرده. حالا اینو منابع شیعه گفتن که خلافت باید به حسین ابن علی برسه. منابع اهل سنت نوعا گفتن اگر معاویه، امام حسن اینجوری گفته که اگر معاویه از دنیا رفت، امر خلیفه بعدی باید به شور مؤمنین گذاشته بشود، مشورت کنند. هر وقت که بزرگان قوم و مؤمنین و مسلمین بر یک نفر اجتماع کردن، همو خلیفه باشه. که با این تک تک این بندها من کار دارم. شرط بعدی، آقا امام حسن مشتبه علیه السلام فرمودند باید بنی هاشم در عطایا و سله های حکومتی بر بقیه مقدم باشند. شرط هشتم، بیت المال کوفه باید به امام حسن مشتبه علیه السلام واگذار بشود تا حضرت بتوانند بیت المال رو با خودشون به مدینه ببرند، که مبلغ هنگفتی هم میشده. حساب کردم نزدیک چند هزار میلیارد میشه بیت المال کوفه، که بخشی از اطعام های حضرت و کرامت های حضرت از همونجا تأمین می شده. حالا گذشته از اون باغ هایی که امیرالمؤمنین، نخل ها، نخلستان ها، قنوات، چاه ها که امیرالمؤمنین حفر کردند و درآمد های سرشاری از اونجا بوده، یه بخشی از درآمد ها هم از بیت المال کوفه بوده. حضرت شرط کردند، شرط نهم، که درآمد سالیانه اهواز و دارابگرد، که همین استان فارس، همین شیراز خودمونه، درآمدهای اهواز و دارابگرد سالیانه باید به امام حسن داده بشه. یه شرط دهمی هم در برخی از منابع آمده که امام مشتبه علیه السلام شرط کردند که سالیانه 2000 درهم، 2,000,000 درهم به وجود مقدس آقا ابا عبدالله الحسین پرداخت بشه. این 10 بند صلحنامه است. حالا در این که آقا این صلح امام حسن از چه سبب بوده؟ آیا از سر ناچاری بوده و حضرت فقط خواستن یه حفظ اقتداری بکنن؟ یعنی به این تعبیر میدونستن معاویه عمل نمیکنه، فقط میخواستن یه حفظ اقتداری بشه، یه چیز سوری و تزئینی باشه، آیا این بوده؟ این یک وجه. یا اینکه نه، حضرت میخواستن بر مردم اتمام حجت کنن که به مردم بفهمونن این بنی امیه‌ای که شما اینجوری دنبالشون هستید، اینا آدمای درستی نیستن، اینو میخواست بفهمونه حضرت. یا نه، یه وجه سومی هست، حضرت به دنبال بهره برداری از این شروط بودن و به دنبال تحقق و بکارگیری این شروط در متن صلحنامه بودند. به نظر قول سومه، یعنی حضرت صرفا اینجور نبود این شرایط و سوری بنویسه و فقط بخواد بر مردم اتمام حجت کنه، نه، و این شواهد تاریخی داره. حالا میریم سراغ این بحث که آیا معاویه علیه اللعنت والهاویه به این شروط عمل کرد یا نکرد. دو تا نظریه است که ما یک نظریه سومی رو از بین این دو نظریه انتخاب کردیم. نظریه اول در بین علمای شیعه دارم بحث میکنم، علمای شیعه دو نظر دارند که آیا معاویه به این بندهای صلحنامه عمل کرد یا نکرد. برخی از علمای شیعه میفرمایند نخیر، اصلا معاویه از همون اول وقتی که تمام شد آقا امام حسن مشتبه علیه السلام امر خلافت سیاسی را و حکومت سیاسی را به معاویه واگذار کرد، بعدش معاویه لعنت الله علیه رفت بالای منبر، این صلحنامه امام مشتبه را پاره کرد، ریخ زیر پاش، گفت هیچ کدام از این شرطایی که حسن مشتبه کرده برای من هیچ اعتباری نداره. برخی اینجوری گفتن. برخی از علمای شیعه میفرمایند معاویه تا زمانی که زنده بود، یعنی نزدیک سال 57 هجری میشه اگر اشتباه نکنم، تا زمانی که زنده بوده به این شروط عمل کرده، ولی نه عمل دقیق، نیم بند. یعنی چی؟ یعنی دست به عصا راه میرفته معاویه، با احتیاط پیش میرفته که یک وقتی انگ اینو بهش نچسبونن که تو آدم بدعهدی هستی. چون میدونید معاویه به شدت منافق بوده، به شدت خیلی اهل حفظ ظاهر بوده، ظاهر رو نگه میداشته، اما در باطن اهل هر کثافتکاری که شما بگید بوده. اینم که شما در تاریخ میخونید نماز جمعه رو روز چهارشنبه خوندند، چهارشنبه، اینم خیال نکنید معاویه اینقدر احمق بوده. چطور روز چهارشنبه خونده؟ چون اینها میخواستن بیان به جنگ آقا امیرالمومنین در جنگ صفین، معاویه لشکر ترتیب داده بود، آمد به مردم اعلام کرد که اگر بخواهم بایستم تا روز جمعه، سپاه علی نزدیکی های شام میرسه و ما دیگه نمیتونیم با علی بجنگیم، مغلوبه میشیم. از طرفی اگر نماز جمعه نخوانم، شما خطبه های خلیفه مسلمین را نخواهید شنید. پس بیایید نماز جمعه رو روز چهارشنبه براتون میخونم که هم خطبه های منو شنیده باشید، هم من بتونم مقابل علی ابن ابی طالب بیستم. یعنی ببین یه ظاهر شرعی براش درست میکنه، هر کاری که معاویه میخواد بکنه یه ظاهر شرعی براش درست میکنه. امام مجتبی علیه السلام به دنبال این بود که همین ظاهر شرعی از بین نره. لذا میبینید وقتی یزید میاد سر کار، تمام ظواهر شرعی رو هم چیکار میکنه؟ به هم میزنه. علنن شرابخوری میکنه، علنن زنوارگی داره، علنن میمون بازی میکنه. وقتی سر مطهر ابا عبدالله رو وارد کردن، اشعار خونده، لعبد هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، میگه یه مدت بنی هاشم با حکومت دنیا بازی کردن و الا نه خبری از قیامت هست و نه وحی نازل شده. باطنش رو آشکار میکرد یزید. یزید علنن فسق و فجور میکرد، اما معاویه یه ظاهر شرعی به کاراش میداد. لذا آقا امام حسن مجتبی علیه السلام خواستن معاویه رو تو همین چارچوب ظواهر شرعی نگهش دارند. حالا چه کرده حضرت؟ پس ببینید دو تا قول مطرح شد. یک قول این است که میگن معاویه اصلا عمل نکرد. قول دوم میگن معاویه تا زمانی که زنده بود عمل کرد ولی به صورت نیم بند. یه قول سومی رو حقیر به نظرم درست میرسه و اون این است که بگیم تا زمانی که امام مجتبی علیه السلام زنده بود معاویه عمل کرد به صورت نیم بند، نه تا آخر عمرش، چون 8 سال بعد از امام مجتبی علیه السلام هنوز این ملعون زنده است. ولیکن تا زمان حیات امام حسن مجتبی علیه السلام معاویه عمل کرده، لذا کسی جرأت نمی‌کرد دیگه لعن کنه امیرالمومنین رو. در روایت داریم که در تاریخ داریم که شخصی است به نام عمرو بن خدیج، این لعن می‌کرد امیرالمومنین رو. معاویه آمده مدینه، این ملعون هم همراهشه. امام حسن مجتبی علیه السلام رفتن بالا سر این خبیث، فرمودن شنیدم تو پدر مرا لعن میکنی. این سرشو بالا نمی آورد، ترسیده بود. معلوم میشه این مسئله صلحنامه اثر کرده که این اینجوری داره میترسه و میلرزه. دوباره حضرت تکرار کردن، فرمودن تویی کسی که پدر مرا لعنت میکنه؟ حضرت فرمودن فقط اومدم بهت بگم بدان که در روز قیامت عقبه ها ایست که اونجا خواهی فهمید جز پدر من کسی کارگشای تو نخواهد بود. از طرفی امام مجتبی علیه السلام شرط کردن دیگه امنیت کامل شیعیان. اون وقت شما ببینید این اصحاب حضرت شیعیان خالص که کشته شدن همه از سال 50 هجری به بعده. امام حسن 28 صفر یا 7 صفر 50 هجری شهید شده. عمرو بن حمق 54 کشته شده. حجر بن عدی 53 کشته شده. یعنی تا زمانی که امام حسن زنده است معاویه تعدی به شیعیان نداره. یعنی 10 سال تقریبا حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام باعث شدن شبکه سازی شیعه شکل بگیره. خیلی مهمه. این که میگم صلحنامه امام مجتبی علیه السلام باید ریشه‌ای بررسی بشه در چارچوب عقاید شیعی، برای اینکه بفهمیم امام حسن با این صلح چه معجزه‌ای کرده، اسلامو نگه داشته. کما اینکه آقا ابا عبدالله با خون خودش اسلامو نگه داشت، امام مجتبی هم با صلح خودش. پس نتیجه این که معاویه تا زمان حیات امام حسن مجتبی علیه السلام مقید بوده. لذا میبینید وقتی میخواد یزید رو لعنت الله علیه به عنوان خلیفه بعد از خودش مشخص کنه چه میکنه؟ میاد مدینه با بزرگان مدینه صحبت میکنه، عده‌ای رو پول میده، عده‌ای رو تطمیع میکنه که اینا رو چی بشن؟ که اینا راضی بشن، چون شرط کرده بود امام مجتبی علیه السلام که معاویه حق ندارد جانشین تعیین کند، اگر مرد باید شورای مؤمنین خلیفه مشخص کنند بنابر نقل اهل سنت. خب معاویه اومده داره شورا رو به نفع یزید چیکار میکنه؟ مصادره میکنه. یعنی در حفظ ظاهر میکنه، میگه من به شرط امام مجتبی دارم عمل میکنم. حضرت فرموده شورای مؤمنین، آها اینم شورای مؤمنین، میگن یزید. وقتی میخواد حجر بن عدی رو بکشه استشهاد جمع میکنه از مردم کوفه که این آقا کافر شده، یعنی جرأت نداره در عین اینکه حجر بن عدی شیعه است بکشدش. اول استشهاد جمع میکنه از فقهای کوفه که بله حجر بن عدی کافر شده، بعد میکشدش. تازه بعد از کشتن حجر بن عدی هم به شدت مورد نقد قرار میگیره. اینا همش آثار صلح امام مجتبی است. اینم فرایند صلح بود. تا حالا دو مطلب رو براتون گفتم، یکی متن صلحنامه، یکی فرایند صلح. اما زمینه، علل و عوامل صلح، چرا کار به اینجا کشیده شد، چرا امام حسن علیه السلام مجبور به صلح شد، عمدن این بحث رو تأخیر انداختم با اینکه معمولا مرسوم این است که اول علل و عوامل گفته بشه، ولی اول متن رو گفتم، شرایط زمانه رو گفتم، فرایند صلح رو گفتم تا این مطلب خوب جا بیفته. چرا حضرت مجبور به صلح شد؟ در حقیقت علت، ما الان می‌خوایم علت یابی کنیم. ما دو جور علت داریم، یه علت قریبه یه علت بعیده. قریب با قاف یعنی نزدیک، علت بعیده یعنی علت دورتر. یه مثال بزنم براتون. آقا مثلا بنده از خونه میام بیرون، اجاق گاز، این اجاق گاز رو روشن میکنم، خاموش میشه، باد میزنه خاموش میشه، گاز همینجوری در خونه نشت میکنه. صبح که من رفتم بیرون، عصر مثلا ساعت 3 و 4 برمیگردم خونه، یا مثلا نزدیک غروب برمیگردم، هوا تاریکه، خونه پر از گازه، کلیدو که میذارم منفجر میشه. علت انفجار چیه؟ دو تا علت، یه علت بعیده یه علت قریبه. اون علت قریبه ای که تا انجامش دادیم انفجار شد کلیده است، اما یه زمینه های قبلی داره. زمینه قبلیش چیه؟ نشت گازه. حالا در صلح امام مجتبی علیه السلام یک زمینه های قبلی و قدیمی داره، یه علت هایی هم در زمان خود امام مجتبی. اولین زمینه و اولین علتی که خود امام مجتبی علیه السلام تصریح داره به معاویه که اگر سقیفه بنی ساعده نبود تو جرأت نمی کردی جلوی من امام مجتبی وایسی. اولین علت سقیفه بنی ساعده است. اولین علت آتش زدن درب خانه حضرت زهرا است. اولین علت بسته شدن دستان امیرالمومنینه. بله، سقیفه است که باعث شهادت امام مجتبی میشه، باعث شهادت ابو عبدالله. لذا بخونید مقتل خوارزمی، سنی متعصب، میگه وقتی تیر سه شعبه به قلب آقا ابو عبدالله زدن، حضرت تیر رو بیرون کشید از پشت. بعد خوارزمی مینویسه، مینویسه فنبعث دم کل میزاب، خون مثل ناودان جاری شد. حضرت دستشون رو گرفتن زیر این خونها، فمتلع کفاه من الدم، دو تا دست حضرت از خون پر شد، به آسمان پاشید، فرماه و الاسما، یه قطرش به زمین برنگشت. حالا این خون کجا رفته؟ بحث پرونده یه خون ابو عبدالله بحث مفصل میتونه. خوارزمی میگه، میگه برای بار دوم امام حسین دستاشو گرفت زیر قلب مبارکش، دستاش که پر خون شد صورت رو خونی کرد، کشید به محاسنش. بعد فرمود ها کذا القى الله و القى جدی رسول الله، اینجوری میخوام خدا رو ببینم و جدم رسول خدا رو ببینم و به جدم میگم والله لقد قتلنی فلان و فلان، یا رسول الله به خدا قسم که ابوبکر و عمر منو کشتند. لذا ببین سقیفه تا کجا پیش میره، تا کجا پیش میره. این مهمترین علت بعیده صلح امام مجتبی علیه السلام، حضرت مجبور شده. سقیفه بنی ساعده افکار رو در دست گرفته، اشرب فی قلوبهم العجل، آیه قرآن. دومین علت اتهام قتل عثمانه. خیلی عجیبه، معاویه از کسانی است که در قتل عثمان شریکه، زمینه رو فراهم کرده برای شورش بر علیه عثمان، اما بعد که عثمان کشته شد پرچم عثمان رو دست گرفت، گفت ما دنبال خون عثمان هستیم. کی کشته عثمانو؟ علی ابن ابی طالب. دقیقاً جنگ جمل به فرماندهی عایشه بنت ابی بکر هم به همین بهانه بود دیگه، که دیشب مفصل توضیح دادم جنگ جمل. پس دومین علت صلح امام مجتبی جریان اتهامی است که به امیرالمؤمنین زدن و این اتهام دامان امام مجتبی علیه السلام رو هم گرفته. سومین علت جنگ جمل است که تمام اعتبار اجتماعی امیرالمؤمنین رو در نزد کوفیان زدود. گفتن علی مقابل همسر رسول الله وایساده، این دیگه نمیتونه خلیفه باشه. این جمل کار رو به جایی کشونده که امام مجتبی رو مجبور به صلح میکنه. چهارمین عامل ماجرای صفین است. ماجرای صفین و حکمیت، جریان حکمیت در دومت الجندل که ابو موسی اشعری رفته بر خلاف نظر امیرالمومنین. حضرت فرمودن بذارید عبدالله ابن عباس بره، گفتن نه. مالک اشعری نخعی بره، نه. باید ابو موسی اشعری رو بفرستی. حضرت فرمودن بابا این ساده لوح. مجبور کردن امیرالمومنین که این ابو موسی اشعری منافق نادان بره با امر عاص شیطان، شیطنت آمیز، شیطان مجسم. جریانش دیگه شنیدید که انگشتر در آورد و اونم انگشتر داخل دست کرد و کار تمام شد. ولذا در این روایت امام عسکری بخونم براتون، جالبه، مربوط به اربعین هم هست. حضرت فرمودن علائم المؤمن خمس، مؤمن 5 تا ویژگی ظاهری داره. این تمام این ویژگی هایی که حضرت میگن ویژگی های ظاهریه. فرمود اولیش از صلات احتا و خمسون، از صلات احتا و خمسین، التعفیر بالجبین، التختم بالیمین و الجهر بسم الله الرحمن الرحیم و زیارت الاربعین. 5 تا ویژگی مؤمن داره. 1. 51 رکعت نماز در طول روز، 17 رکعتش واجبه، 34 رکعتش نافل است. تختم بالیمین دارن، اینو بعد بعدن بگم براتون. تعفیر بالجبین دارن، پیشونی روی خاک میگذارند، رو مهر سجده میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم هاشون رو بلند میگن، زیارت اربعین میرند، اربعین امام حسین. و یه ویژگی دیگه، انگشتراشون رو دست راستشون میکنن. چه ربطی داره؟ ربطش اینجاست که وقتی عمرو عاص انگشتری رو که ابو موسی اشعری از انگشت دست راستش در آورد، عمرو عاص گفت کرد داخل انگشت دست چپش، گفت و همینطور که انگشتر رو داخل دست میکنم معاویه را خلیفه قرار دادم. از اونجا سنت شد که اهل سنت انگشتراشون دست چپ میکنن. حضرت فرمود نشانه شیعه ما این انگشتراشون دست راستشون. پس یکی دیگر از عوامل صلح امام مجتبی علیه السلام، میگم الان هر کدوم از اینا دیگه وقت من زیغ، بحث تخصصی داره، تاریخ باید باز بشه، چطور جریان حکمیت منجر به صلح امام مجتبی شده باید بحث بشه، فقط دارم سرتیترشو براتون میگم. اما علل غریبه، اون عللی که مثل همون زدن کلید و انفجار، چه چیزی باعث شد امام مجتبی صلح کنه؟ دو مورد رو من اینجا نوشتم. یکی خیانت عبیدالله ابن عباس که دیشب توضیح دادم، با 8000 نفر فرار کرد به سمت معاویه و بزرگترین خیانت رو در حق امام مجتبی علیه السلام کرد که شما در کتب تاریخ، مخصوصا تاریخ هایی که در زمان عباسی ها نوشته شده، هیچ اثری از عبیدالله نمیبینید. هیچ اثری، اصلا انگار عبیدالله نبوده. در صورتی که یکی از مهمترین علت های صلح امام مجتبی خیانت این خبیث بوده. یکی دیگر از عوامل غریبه صلح امام مجتبی علیه السلام شایعاتی است که معاویه درست کرد، تو هر دو لشکر شایعه مینداخت و این مردم نادان کوفه هم باور میکردند و به همین ترتیب پشت امام حسن رو خالی کردند. حالا دیگه این بحث رو من همینجا خاتمه میدم. بحث صلح امام مجتبی علیه السلام بحث دقیق و فنی و تخصصی هست. من سعی کردم آنچه را که خودم فهمیدم ارائه بدم به زبان ساده تر. انشاءالله که مورد رضای امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفته باشه، خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. صلواتی خدمت